صدای حزب کمونیست ایران را میشنوید. شنوندگان گرامی، در اینجا نوبت میرسد به پخش برنامه هفتگی درس‌های مارکسیسم. لطفاً توجه فرمایید.
با سلام و درود حضور شما شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان به برنامه درس‌های مارکسیسم، حلقه دیگری از این برنامه رو تقدیم حضورتان می‌کنیم. امید است که تا پایان همچنان شنونده ما باشید. در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم، مطلبی از لنین تحت عنوان سه منبع و سه جزء مارکسیسم به سامتان می‌رسد. امیدوارم مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. سه منبع و سه جزء مارکسیسم. آموزش مارکس خصومت و کینه عظیم تمام علم بورژوازی، چه فرمایشی و چه لیبرال را، که به مارکسیسم به مثابه چیزی شبیه به یک طریقت زاله می نگرد، در تمام جهان متمدن علیه خود برمی انگیزد. روش دیگری هم نمی توان انتظار داشت. چه در جامعه‌ای که بنای آن بر مبارزه طبقاتی گذاشته شده است، هیچ علم اجتماعی بی غرضی نمیتواند وجود داشته باشد. به هر تقدیر تمام علم فرمایشی و لیبرال مدافع بردگی مزدوری است و مارکسیسم علیه این بردگی جنگ بی امانی را اعلام کرده است. انتظار اینکه در جامعه بردگی مزدوری علم بی غرض وجود داشته باشد، ساده‌لوحی سفیهانه و در حکم این است که در مسئله مربوط به افزایش دستمزد کارگران و تقلیل سود سرمایه از کارخانه داران انتظار بی غرضی داشته باشیم. ولی مطلب به همین جا ختم نمی شود. تاریخ فلسفه و تاریخ علم اجتماع با صراحت تام نشان می دهد که در مارکسیسم چیزی شبیه به اصول طریقتی به مفهوم یک آموزش محدود و خشک و جامد که دور از شاهراه تکامل تمدن جهانی به وجود آمده باشد نیست. برعکس، تمام نبوغ مارکس همانا در این است که به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهد که فکر پیشروی بشر قبلاً آن را ترک کرده است. آموزش مارکس به مثابه ادامه مستقیم و بلاواسطه آموزش بزرگترین نمایندگان فلسفه، علم اقتصاد و سوسیالیسم به وجود آمده است. علت قدرت بی انتهای آموزش مارکس در درستی آن است. این آموزش کامل و موزون بوده و جهانبینی جامعی به افراد می دهد که با هیچ خرافاتی، با هیچ ارتجاعی و با هیچ حمایتی از ستم بورژوازی آشتی پذیر نیست. این آموزش وارث بالاستحقاق بهترین اندیشه هایی است که بشر در قرن 19 به صورت فلسفه آلمان، علم اقتصاد انگلستان و سوسیالیسم فرانسه به وجود آورده است. ما روی این سه منبع که در این حال سه جزء مارکسیسم است، اکنون مکس خواهیم کرد.
Thank you.
1. فلسفه مارکسیسم ماتریالیسم است. در سراسر تاریخ جدید اروپا و مخصوصاً در پایان سده 18، در فرانسه که در آنجا علیه هر گونه زباله‌های قرون وسطایی، علیه سرواژ در مؤسسات و در افکار نبردی قطعی در گرفته بود، ماتریالیسم یگان فلسفه پیگیری بود که با تمام نظریات علوم طبیعی صدق می کرد و دشمن هر گونه اوهام، سالوس و غیره بود. از این رو دشمنان دموکراسی با تمام قوا می کوشیدند ماتریالیسم را رد کنند، آن را خدشه‌دار نمایند و به آن تهمت بزنند. آنها از شکل‌های مختلف ایدئالیسم فلسفی که همیشه به نحوی از آنها منجر به دفاع و پشتیبانی از مذهب می‌شود دفاع می‌کردند. مارکس و انگلز با قاطع‌ترین طرزی از ماتریالیسم فلسفی دفاع کردند و به دفعات توضیح می‌دادند که هر گونه انحرافی از این اصول اشتباهی است عمیق. نظریات آنها با حد اکثر وضوح و تفصیل در تألیفات انگلز مانند لودویک فویرباخ و آنتی دورینگ که مانند مانیفست کمونیست کتاب روی میز هر کارگر آگاهی است تشریح شده است. ولی مارکس در ماتریالیسم قرن 18 متوقف نشد و فلسفه را به پیش راند. وی این فلسفه را با فراورده‌های فلسفه کلاسیک آلمان، به خصوص سیستم هگل که آن هم به نوبه خود سرچشمه‌ای برای ماتریالیسم فویرباخ بود، غنی ساخت. میان این فراورده‌ها مهمتر از همه دیالکتیک، یعنی آموزش مربوط به تکامل است به کاملترین و عمیق‌ترین شکل خود که از هر گونه محدودیتی آزاد است و نیز آموزش مربوط به نسبیت دانایی بشر است، تکامل دائمی ماده را برای ما منعکس می‌کند. آخرین کشفیات علوم طبیعی، رادیوم، الکترون و تبدیل عناصر به طرز درخشانی ماتریالیسم دیالکتیک مارکس را علی‌رغم نظریات فلسفه بورژوازی و بازگشت‌های نوین آنان به سوی ایدئالیسم کهنه و پوسیده تأیید نمود. مارکس در ضمن اینکه ماتریالیسم فلسفی را عمیق‌تر و کامل‌تر ساخت، آن را به سرانجام خود رساند و معرفت آن را به طبیعت و بر معرفت به جامعه بشری بست و تعمیم داد. ماتریالیسم تاریخی مارکس بزرگترین پیروزی فکر علمی گردید. هرج و مرج و مطلق العنانی که تا این موقع در نظریات مربوط به تاریخ و سیاست تسلط داشت، به طرز شگفت‌انگیزی جای خود را به یک تئوری جامع و موزون علمی سپرد که نشان می‌داد چگونه در اثر رشد نیروهای مولده از یک ساختمان زندگی اجتماعی ساختمان دیگری که عالی‌تر از آن است نشو و نما می‌کند، مثلا از سرواژ سرمایه‌داری بیرون می‌روید. درست همانطور که معرفت انسانی انعکاس طبیعتی است که مستقل از او وجود دارد، یعنی انعکاس ماده در حال تکامل است، همانطور هم معرفت اجتماعی انسان، یعنی نظریات مختلف و مکاتب فلسفی، دینی، اقتصادی و غیره، انعکاس رژیم اقتصادی جامعه است. مؤسسات سیاسی روبنایی است که بر زیربنای اقتصادی قرار گرفته است. مثلا ما می‌بینیم چگونه شکل‌های مختلف سیاسی کشورهای کنونی اروپا برای تحکیم سلطه بورژوازی بر پرولتاریا به کار می‌رود. فلسفه مارکس یک ماتریالیسم فلسفی تکمیل شده است که سلاح مقتدر معرفت را در اختیار بشر و به خصوص در اختیار طبقه کارگر گذارده است. پس از اینکه بر مارکس محقق شد که رژیم اقتصادی پایه‌ای است که روبنای سیاسی بر آن قرار گرفته است، توجه خود را بیش از پیش به بررسی این رژیم اقتصادی مصروف کرد. مهمترین اثر مارکس، کاپیتال، به بررسی رژیم اقتصادی جامعه معاصر یعنی سرمایه‌داری تخصیص داده شده است. علم اقتصاد کلاسیک قبل از مارکس در انگلستان یعنی در رشدیافته ترین کشور سرمایه داری به وجود آمد. آدام سمیت و دیوید ریکاردو ضمن تحقیق در رژیم اقتصادی شالوده تئوری ارزش مبتنی بر کار را ریختند. مارکس کار آنها را ادامه داد و این تئوری را به طرز دقیقی مستدل ساخت و به شکل پیگیری بست داد. مارکس نشان داد که ارزش هر کالایی از روی مقدار زمان کار اجتماعاً لازمی که صرف تولید این کالا شده است تعیین می‌گردد. آنجایی که اقتصاددانان بورژوازی مناسبات بین اشیا را می‌دیدند، مبادله کالا در مقابل کالا، مارکس مناسبات بین افراد را کشف کرد. مبادله کالا ارتباط بین تولید کنندگان مختلف را به توسط بازار نشان می دهد. پول دلالت بر این می کند که این ارتباط بیش از پیش محکم شده، تمام زندگی اقتصادی تولید کنندگان جداگانه را به طور لاینفکی در یک واحد جمع می کند. سرمایه دلالت بر توسعه بعدی این ارتباط می کند. نیروی کار انسانی به کالا تبدیل می شود. کارگر روزمزد نیروی کار خود را به صاحب زمین، صاحب کارخانه و دارنده ابزار تولید می فروشد. قسمتی از روزکار خود را کارگر صرف استهلاک هزینه زندگی خود و خانواده خود می نماید، یعنی همان مزد. قسمت دیگر روز را هم به رایگان کار می کند و برای سرمایه دار ارزش اضافی به وجود می آورد که منبع سود و منبع ثروت طبقه سرمایه دار است. آموزش مربوط به ارزش اضافی بیان تئوری اقتصادی مارکس است. سرمایه که از نتیجه کار کارگر به وجود آمده است، با ورشکست ساختن کارفرمایان کوچک و ایجاد ارتش بیکاران، کارگر را تحت فشار قرار می دهد. پیروزی تولید بزرگ را در صنایع به یک نظر می توان دید، ولی در کشاورزی هم ما همین پدیده را مشاهده می کنیم. کشاورزی بزرگ سرمایه داری روز به روز بیشتر تفوق می یابد. به کارگیری ماشین توسعه می یابد. اقتصاد دهقانی در حلقه تناب سرمایه پولی می افتد، راه سقوط می پیماید و در زیر فشار تکنیک منهدم می گردد. در کشاورزی سقوط تولید کوچک شکل‌های دیگری دارد، ولی خود سقوط واقعیت انکارناپذیری است. سرمایه ضمن شکست تولید کوچک نیروی تولیدی کار را افزایش می‌دهد و موقعیت انحصاری اتحادیه‌های سرمایه‌داران بزرگ را به وجود می‌آورد. خود تولید بیش از پیش اجتماعی می‌شود. صدها هزار و میلیون‌ها کارگر در یک ارگانیسم اقتصادی منظم به یکدیگر می‌پیوندند و حالان که محصول کار عمومی را یک مشت سرمایه‌دار به خود اختصاص می‌دهند. هرج و مرج در تولید، بحران، تلاش دیوانه‌وار برای تحصیل بازار، عدم تأمین حیات برای قاطبه اهالی روزافزون می‌گردد. رژیم سرمایه‌داری با افزایش وابستگی کارگران به سرمایه، نیروی عظیم کار متحد را به وجود می‌آورد. مارکس سیر تکاملی سرمایه‌داری را از اولین نطفه‌های اقتصاد کالایی و از مبادله ساده گرفته تا بالاترین شکل‌های آن، یعنی تولید بزرگ، مورد پژوهش قرار داده است و تجربه کلی کشورهای سرمایه‌داری، اعم از کشورهای قدیم و جدید، صحت این آموزش مارکس را سال به سال به عده زیادتری از کارگران آشکارا نشان می‌دهد. سرمایه‌داری در سرتاسر جهان پیروز شد، ولی این پیروزی فقط پیش درآمد پیروزی کار بر سرمایه است. هنگامی که رژیم سرواژ واژگون گردید و جامعه آزاد سرمایه‌داری پا به عرصه وجود گذارد، بلافاصله آشکار شد که این آزادی سیستم جدیدی از ظلم و استثمار زحمتکشان است. آموزش‌های مختلف سوسیالیستی بیدرنگ به مثابه انعکاس این فشار و اعتراض بر ضد آن شروع به پیدایش نمود. ولی سوسیالیسم ابتدایی یک سوسیالیسم تخیلی بود. این سوسیالیسم جامعه سرمایه‌داری را انتقاد می‌کرد، ملامت می‌نمود، بر آن لعنت می‌فرستاد، آرزوی فنای آن را می‌کرد و رژیم بهتری را در خیال می‌پروراند و می‌کوشید ثروتمندان را متقاعد کند که استثمار دور از اخلاق است. لیکن سوسیالیسم تخیلی نمیتوانست راه علاج واقعی را بنمایاند. این سوسیالیسم نمیتوانست نه ماهیت بردگی مزدوری را در شرایط سرمایه‌داری تشریح کند، نه قوانین تکامل آن را کشف کند و نه آن نیروی اجتماعی را که قادر است موجد جامعه نوین باشد پیدا کند. در این حال انقلاب‌های طوفانی که با انحطاط فئودالیسم و سرواژ همراه بود، همه جا در اروپا و به خصوص در فرانسه با وضوح روزافزونی مبارزه طبقات را که اساس کلی تکامل و نیروی محرکی آن می باشد آشکار می ساخت. هیچ یک از پیروزی های آزادی سیاسی بر طبقه فئودال ها بدون مقاومت حیاتی و مماتی به دست نیامده است. هیچ کشور سرمایه‌داری نبود که بدون مبارزه حیاتی و مماتی بین طبقات مختلف جامعه سرمایه‌داری بر اساسی کم و بیش آزاد و دموکراتیک به وجود آید. نبوغ مارکس در این است که او اولین کسی بود که توانست از اینجا نتیجه‌ای را به دست آورد که تاریخ جهان آن را می آموزد و توانست این نتیجه را به طرزی پیگیر تعقیب کند. این نتیجه آموزش مربوط به مبارزه طبقاتی است. مادام که افراد فرا نگیرند در پس هر یک از جملات، اظهارات و وعده و وعیدهای اخلاقی دینی، سیاسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند، در سیاست همواره قربانی سفیهانه فریب و خودفریبی بوده و خواهند بود. طرفداران رفرم و اصلاحات تا زمانی که پی نبرند که هر مؤسسه قدیمی هر اندازه هم بیریخت و فاسد به نظر آید، متکی به قوای طبقی از طبقات حکم فرماست، همواره از طرف مدافعین نظم قدیم تحمیق می گردند. و اما برای در هم شکستن مقاومت این طبقات فقط یک وسیله وجود دارد. باید در همان جامعه‌ای که ما را احاطه کرده است آن نیروهایی را پیدا کرد و برای مبارزه تربیت کرد و سازمان داد که می توانند و بر حسب موقعیت اجتماعی خود باید نیروی را تشکیل دهند که قادر به انهدام کهن و آوردن نو باشند. فقط ماتریالیسم فلسفی مارکس بود که راه بیرون آمدن از بردگی معنوی را که تمام طبقات ستم دیده تا کنون در آن سرگردان بودند به پرولتاریا نشان داد. فقط تئوری اقتصادی مارکس بود که وضعیت واقعی کارگران را در نظام عمومی سرمایه‌داری تشریح کرد. در تمام جهان، از آمریکا تا ژاپن و از سوئد تا آفریقای جنوبی، سازمان‌های مستقل پرولتاریا در حال افزایشند. پرولتاریا در جریان مبارزه طبقاتی خود پرورش یافته و آگاه می‌شود. از موهومات جامعه بورژوازی آزاد می‌گردد، بیش از پیش به هم پیوسته می‌شود و می‌آموزد که چگونه درجه موفقیت‌های خود را مورد سنجش قرار دهد و نیروهای خود را آب دیده می‌کند و به طور مقاومت ناپذیری رشد و نمو می‌نمایند. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه در برنامه این هفته شنیدید مروری بود بر اثری از لنین تحت عنوان سه منبع و سه جزء مارکسیسم، برگرفته از جلد 19 کلیات آثار لنین چاپ 4. امید است که مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد.
thousand hours alone, we have laid the wide foundations built in skyward stone by stone. It is ours not to slave in but to master and to own, while the universe